بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری، یک شنبه 21 دی 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در مورد روایت لا تعاد صحبت بود. در ذیل روایت لا تعاد، لا تنقض السنه الفریضه وارد شده بود. در مورد مراد از فریضه و سنت تفسیری در کلمات شیخ طوسی وارد شده، بعداً تو کلمات بعدی آقایون تکرار شده. اون اینه که سنت آن چیزی هست که ما علم فرضه به سنه، برخلاف فریضه که ما علم فرضه به قانون. البته مرحوم شیخ اینو به عنوان یک معنای مجازی برای جمع بین روایات مطرح میکنه. تو این آدرس ها ملاحظه بفرمایید: تهذیب بلده 1 صفحه 109 رقم 285، صفحه 110 رقم 289، جلد 3 صفحه 134 رقم 292، جلد 5 صفحه 287 رقم 977، 322، 1107 استبصار جلد 1 صفحه 98، 319 صفحه 101، 329، 444، 17، 12 جلد 2 صفحه 302 رقم 1080. مرحوم شیخ طوسی حتی در بعضی موارد این کلمه فرض هم به کار نرفته، مفهوم ورود در قرآن رو مطرح کرده. روایتی هست: لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتن. ایشون اینجوری تفسیر میکنه که لیس الخمس به ظاهر القرآن الا فی الغنائم خاصتن، معنایی که در تهذیب جلد 4 صفحه 124 رقم 359 که آورده، همچنین در استبصار جلد 2 صفحه 56 صفحه 184 به عنوان یکی از دو معنای این روایت این معنا را آورده. علی تقدیر شیخ طوسی سنت و فریضه را اینجور معنا کرده. بعد از شیخ طوسی این گسترش هم پیدا کرده، گفته شده فریضه آن چیزی که در کتاب وارد شده ولو استحبابش در کتاب وارد شده. این تو کلمات بعدی ها وارد شده، اونم برای جمع بین بعضی از روایات. مثلا در روایت زراره دعا رو جزء فرایض نماز ذکر شده، دعا رو به قنوت معنا کردن. بعد از اینکه به قنوت معنا کردن، قنوت هم که واجب نیست، مستحبه، اینجوری معنا کردن و گفتن چون قوموا لله قانتین ما داریم، این اشاره به اون مطلب. ولی به نظر میرسه که هیچ مشاهدی بر اون معنای شیخ طوسی پیدا نکردیم، فضلا از اون معنای توسعه یافته‌ای که در کلمات بعدی‌ها و بزرگان بعدی ذکر شده که ما ورد فی القرآن سواء کان واجبا ام مندوبا، این رو ما فریضه تعبیر بکنیم، این هیچ وجهی برش به نظر نمیرسه. عرض کنم خدمت شما، سلام علیکم. البته قبل از شیخ طوسی در کلام شیخ صدوق، دست شما درد نکنه، در کلام شیخ صدوق در یک مورد در مقام جمع بین روایات، تو بعضی روایات هست صلات العیدین رو فریضه قرار داده، تو بعضی روایات صلات العیدین رو سنت قرار داده. مرحوم شیخ صدوق برای جمع بین این روایت ها اشاره به این مطلب کرده که سنت یکی از اقسام فریضه است. فریضه دو قسم داریم، فریضه به اصطلاح محکم و فریضه حالا صغار الفرائض. بعضی از فرائض صغیر هستند، اون فرائضی که صغیر هستند اونها رو سنت بهشون اطلاق میشه، اینجوری تعبیر کرده. در تحذیر فقیه جلد 1 صفحه 505 در ذیل روایت جمیل ابن دراج عن الصادق علیه السلام انه قال صلاة الایدین فریضه و صلاة الکسوف فریضه، داره یعنی انهما من ثقار الفرائض و ثقار الفرائض سننون لروایت حریض عن ضرار نبی جعفر علیه السلام قال صلاة الایدین مع الامام سنه. این فقیه جلد 1 صفحه 505 این وارد شده، رقم 1453 و 54. مرحوم ملا محمد تقی مجلسی خواسته این معنایی رو که مرحوم شیخ صدوق وارد کرده با همون معنای شیخ طوسی تفسیر کنه که کن ظهر وجوب هما من السنه، در حالی که هیچ وجهی اصلا نداره این معنا کردن. در روضت المتقین جلد 2 صفحه 739 در از ظاهر ان مراد صدوق فی الجمع بین الروایات انه ظهر وجوب هما من السنه لا من القرآن لانه لیس فیه ما یدل صریحا علا وجوبه ما کما ذکر الاصحاب. این هیچ وجهی نداره. یه معنای دیگه ای بعدن ذکر میکنه، اون بله، ایشون میگه واجب دو قسم داریم، واجبه که مرتبه مرتبه بالایی که مرتبه پایین تر که او مراتب الوجوب مختلفه فما یکون مؤکدن یسمى بالفریضه کصلوات الیومیه والجمعه و ما لم یکن مؤکدن یثم سنه. روضه المتقین جلد 2 صفحه 739. عرض کنم خدمت شما، البته حالا چطور شده که اون چیزی که مؤکد هست فریضه نامیده شده، اونی که مؤکد نیست سنت نامیده شده، این رو توضیح ندادن. در کلمات بعدی ها مرحوم فیض کاشانی در وافی آمده، ایشون این تفسیر شیخ طوسی و تفسیر شیخ صدوق رو با همدیگه جمع کرده، یه تفسیر ترکیبی ذکر کرده. عبارتش رو ملاحظه بفرمایید. ایشون میگه که وافی جلد 15 صفحه 58 الفریضه ما امر الله بهی فی کتاب، اون بحث کلام شیخ طوسی، و شدد امره کلام شیخ فدو، و هو انما یکون واجبن که فقط واجب میتونه باشه، و سنه ما سنه النبی صلی الله علیه و آله و سلم و لیس به تلک المثابه من التشدید و هو قد یکون واجبا و قد یکون مستحبا. این مطلبی که ایشون آورده. اما اینکه اصلا قید در کتاب بودن رو ما در تعریف فریضه ذکر کنیم، این عرض کردم هیچ دلیلی ما نداریم. از اون طرف این کلام شیخ صدوق هم که کلام شیخ صدوق درست هست که فریضه دو قسم داریم، بعضی از فرایض شدیدتر هست، بعضی فرایض از اون شدت نداره و غیر مؤکد هست و اونها سنت نامیده میشه، ولی این به اصطلاح منطقی ها رسم فریضه و سنت نه حد هست، یعنی لازمه فریضه به سنت هست. خود تعریف حدی پریده به سنت نیست. اون چیزی که از مجموع روایات استفاده میشه اون این هست که فریضه و سنت مراد فرض الله و مسنه النبیه به عنوان یک امر ثبوتی به تعبیر مرحوم آقای هاشمی. مرحوم آقای هاشمی در بحثی در قراءات فقهیت معاصره جلد 2 صفحه 111 به تناسبی در مثل که حدیث لاتعاد داره بحث میکنه، میگه و مثله فی الضعف دعوا ان مقتضى عموم التعلیل از سنت لا تنقض الفریضه شمول المستثنى من للاخلال بشرایط رکوع و سجود لانها مجعوله بالسنه لا بالكتاب فانه يرد علی ان المراد بالفرض ما فرضه الله الذي هو امر ثبوتی و بالسنه ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم و لیس المراد وروده فی الكتاب و الحدیث که امر این اثباتی این و ادلت و شرایط رکوع و سجود تکون مفسرتن لما هو فرض الله فلا تکون سنتن. حالا اون ذیلش بحثی داره، من بعدا در موردش صحبت میکنم. اصل مطلب به نظر میرسه درست باشه. ما در تمام اصطلاحاتی که در روایات به کار رفته، جاهایی که بعضی جاها فریضه و سنت رو بدون قید در کنار هم در مقابل هم قرار داده، فلان چیز فریضه است فلان چیز سنت هست، در بعضی چیزا هم تقسیم سگانه هست، فریضه واجب سنت که در اصطلاح در روایت اعمش این تفسیر سگانه فریضه واجب سنت وارد شده. ولی اون جاهایی که این فریضه و سنت رو خواسته یه قیدی بزنه، یه توضیحی از توش استفاده بشه، فریضه به فرائض الله فرض الله تعبیر شده، سنت به ما سنه النبی ما سنه رسول الله سنن رسول الله امثال اینها هست. در تمام اطلاعاتی که هست این شکلیه. مثلا من فقط یه سری آدرس هاشو ذکر بکنم. روایت داوود ابن کثیر رقی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام سنن و رسول الله که فرائض الله عز و جل، سنن و رسول الله و این تعبیر. یا مثلا ان الطلاق الذي امر الله عز و جل بهی فی کتابه و الذي سن رسول الله سنت به انذراره قال قال ابو جعفر علیه السلام فرض الله الصلات و سن رسول الله عشرت وجوه صلات. فرض به خدا نسبت داده میشه، سنت به پیغمبر نسبت داده میشه. بحث این که در کتاب باشه یا در سنت باشه این نیست، یک امر ثبوتیه. فارض خداست، سان پیغمبره. این تعبیری است که از روایات اینجوری استفاده میشه. و اون مطلبی هم که البته با لفظ فرض و سنت نیست ولی در اون روایت فضیل ابن یسار این مطلب هست که به اصطلاح پیغمبر یه چیزهایی رو تشریح کرده و این چیزهایی که پیغمبر تشریح کرده به منزله فرض الله شده. تشریحات پیغمبر رو اون البته اون اون روایت فضیل ابن یسار تشریعات مستحب و سنه تعبیر کرده، تشریعات واجب رو سنه تعبیر نکرده. علای تقدیر تو همین روایت هم فرضه در مقابل فرض الله هست، سنه سنه رسول الله، فرض فرض الله، سنت سنت النبی سنت رسول الله هست. و من تصور میکنم حتی سنت به معنای مندوب هم که بعدن اطلاق شده به علت این بوده که پیغمبر نوعاً اون چیزهایی که تشریع میکرده مستحبات بوده، چون غالباً تشریعات پیغمبر به مستحبات تعلق میگرفته. این غلبه سبب شده که یک اصطلاح ثانویه در مورد سنت به معنای مستحب شکل بگیره. ولی اصل سنت یعنی شیوه و روش، و سنت یعنی سنت رسول الله. در واقع اون بله فضیل ان الله فرض الصلات رکعتین رکعتین فرضا و رسول الله الی رکعتین رکعتین. این روایت کافی جلد 1 صفحه 266 رقم 3. بله اونم حالا بله حالا اونو بعد یه توضیح در مورد اونم عرض خواهم کرد. یعنی ببینید اساسا فرض و سنت وقتی فارض و سان رو تعیین کرده، فارض خدا بوده، سان پیغمبر بوده، فاعل فریضه خداوند هست و فاعل سنت پیغمبر هست. این همین معنای است که دوتا امر ثبوتیه، نه یک امر اثباتی، که این که دلیل دال بر فریضه کتاب، دلیل دال بر سنت سنت و حدیث هست. به این معنا ما در روایات چیزی از توش در نمیاد. خب حالا کنه میگه فریضه است، ایشون یه تعریفی از بعضی چیزها استفاده میشه که یکی از ویژگی های فریضه لزوم قضاست، لزوم قضاست. ایشون هم میخواد بگه که ولو جزو کبار فرایض نیست، ولی بالاخره فریضه است، چون بالاخره فریضه است باید قضا کنه. ایشون اینجوری میخواد معنا کنه. عرض کنم تو عبارت های تو یه جایی تو فقه الرضا هم همین تعبیر لحنش اینجوری من استفاده کردم که آن چیزی که به اصطلاح تو یه روایت، نه حالا تو چیز نه فقه الرضا، تو یه روایتی هست تو کافی یه لحظه اجازه بدید من کجا کافی جلد 2 صفحه 532 که انه یه عبارتی داره، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قل استعیذ بالله فقال له رجل مفروض هو قال نعم مفروض محدود تقول قبل طلوع الشمس قبل الغروب 10 مرات فان فاتك شيء فقضه من الليل والنهار فقضه من الليل والنهار. کنه همین مفروض بودن لازمش این است که انسان قضا کنه همچی چیزی. البته تو کافی همین شبیه این رو توی روایت دیگه از امام صادق علیه السلام همین قبل از همین روایت حدیث 32 بود، قبل از او حدیث 31ش میگه الدعا قبل طلوع شمس و قبل غروب ها سنت واجبه مع طلوع الفجر و المغرب تقول لا لا الا الله، دعا رو ذکر کرده. فان نسیت قضیت کما تقضی الصلاة اذا نسیت. این حالا یا مربوط به جزء شؤونات این فریضه بودنه یا اینجا تصادفاً یکی از لوازم اتفاقی این شیء هست. بالاخره اینی که شما از شیخ صدو نقل کردید یه همچی روایاتی وجود داره، ممکن از همچی روایاتی یه همچی برداشتی ایشون کرده باشه. علی تقدیر بله بفرمایید.
باید
که
میگه سنت رسول خدا هم فرضه و قضا هم داره.
بله اون بله میدانم اون تهذیب جلد دو صفحه 242 صفحه 960، ولی نکته حتی همین روایت هم معناش این هست که سنت یعنی سنت رسول الله. البته میخواد بگه سنت رسول الله هم فرض، یعنی واجبه، اون فرض بودنش به معنی واجب کرده، نه فرض الله، فرضه نه فرض الله، یعنی کنه حالا تفاهمهن. حالا این مرحوم شیخ طوسی یه جوری معنا میکنه، حالا بمونم قلبم. حتی همون روایت هم که در تهذیب جلد دو هست، یعنی همه جا وقتی سنت رو، فاعل سنت رو میخواد تعیین کنه، سان پیغمبره، در مورد فریضه فارض خداونده. این تعبیری هست که نشانگر این هست که فرض مربوط به فرض الله، سنت مربوط به سنت رسول الله هست. این که حالا در کتاب خدا باشه، در سنت رسول باشه، همچی چیزی در حدیث باشه، این چیزی نیست که از روایات ما این مطلب رو استفاده کنیم. البته این نکته رو من زمینه بکنم. ببینید پیغمبر تشریعاتی که داشته چند قسم هست و یه سری تشریعات این از این اقسام بعضیشون اصلا ربطی به حدیث لاتعاد ندارن. یکی از تشریعات پیغمبر این هست که یک شیء مستقلی رو پیغمبر واجب کرده باشه. تو روایات هست که ان الله حرم الخمر بعینه و پیغمبر حرم کل مسکرن. خب این که یک واجب مستقل، ربطی به این واجبات مرکب و اجزای مرکب و این چیزایی که هست به اونا ربطی نداره، یک جور که در واقع سنت و فریضه، سنت مربوط به یک واجب مستقلیه، این خب ربطی به حدیث لاتعاد نداره. یه جور دیگه این هم هست که پیغمبر گاهی اوقات اون واجبی که به نحو صرف الوجودی واجب شده رو توسعه داده. تو روایت هست که از سجود علی الارض فریضه و علی الخمره سنه. البته روایت از سندی معتبر نیست، ولی حالا صرف نظر از بحث سندی، این روایت که در کافی جلد دو صفحه 331 رقم 8 وارد شده، با این سند محمد ابن یحیی به اسنادی قال قال ابو عبدالله علیه السلام از سجود و علی الارض فریضه و علی الخمره سنه. خمره یعنی حسیر. بعد که نه خداوند امر دست داده، دستور داده بوده که بر زمین سجده کنیم و جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، یا جعل الله لی الارض مسجدن و طهورا. پیغمبر توسعه داده، سجده بر خمره را هم مجاز دانسته. این ربطی بازم به بحث ما نداره. بحث ما در جایی هست که پیغمبر یه چیز رو واجب کرده، نه یه چیز رو جایز کرده. ما نحن فی نفس یه چیز به وسیله پیغمبر تکلیف زائد آمده، نه اون تکلیفی که خداوند داره اون تکلیف رو دایرش رو مزیق کرده، جایز کرده چیز دیگه ای رو هم بدل اون تکلیف.
نه
نه، خمره ما انبتت الارض، ما انبتت الارض رو به منزله ارض قرار داده پیغمبر. خمره چون حسیر، حسیر از زمین رویده، که انه اون چیزی که ما انبتت الارض رو به منزلت الارض پیغمبر قرار داده. علی تقدیر حالا قرارم این نکته شه، این که صلات بر خمره سنت هست، این سنت بودن توسعه است نه تکلیف زائده. برخلاف مثلا نماز حاضر که خداوند دو رکعت واجب کرده بوده، پیغمبر دو رکعت دیگه اضافه کرد. دو رکعت اضافه تکلیف زائد دیگه، اینا با هم دیگه فرق دارن. اینا رو ما نحن فی این بحثی که ما داریم لا تنقض سنت الفریضه مربوط به جایی هست که اولا تکلیف باشه نه توسعه، یعنی تشریعات پیغمبر از سنخ تکلیف باشه نه توسعه. پس بحث سجده بر خمره از موارد روایت ما خارجه. ثانیاً مستقل نباشه، در ضمن یک مجموعه ای باشه، در ضمن یک مجموعه. بنابراین مثلا اینکه پیغمبر خمر رو هم توسعه، یعنی علاوه بر شرب خمر معمولی کل مسکرن رو هم حرام کرده، اون چون دو تا تکلیف مستقل هستن، به هم دیگه ربطی ندارن. به نحو انحلالیه دیگه، به نحو صرف الوجودی نیست که، به نحو انحلالیه. یعنی هم شرب خمر حرام بود میشه، هم شرب مسکر حرام میشه، یه تکلیف مستقل جدید اضافه میشه، اونم ربطی به بحث ما نداره. بحث ما لاتعاد مربوط به مواردی هست که یک شیئی جزء یک مرکبی باشه و میگه سنتی که جزء یک مرکب هست اون ترکش منشأ نمی شود که اون واجبی که در اون باشه اون واجب از اثر بیفته. البته عرض کردم که این که حدیث این خود این مطلب که مراد از سنت و فریضه در ذیل حدیث لا تعاد یک قسم خاصی از سنت و فریضه هست، خودش هم مؤید این هست که این الفلامش الفلام جنس نیست، الفلام عهده، اشاره به یک سنت و خاصه، سنت و فریضه خاصی اشاره داره، نه مطلق سنت و مطلق فریضه. یه سنت اگر الفلام عهد گرفتیم، وقت این که بخوایم بگیم مراد مطلق جزء الواجب هست که به عنوان سنته، نه خصوص اجزاء واجبه ای که در نماز هستن به عنوان افعال، اون دیگه یه مقداری باز مشکل تر میشه. این خودش معیده و مطلبی بود که من قبلا عرض کردم که ما دلیل نداریم که لا تنقض سنت الفریضه در غیر موارد منصوصه بشه به اون تمسک کرد. هر جایی که سنت و فریضه رو تطبیق باید داده باشه اونجا فقط قابل تطبیق هست. یک قاعده نیست که بشه ازش در غیر موارد منصوصه مورد استفاده قرار داد. همین که در تمام موارد این سنت و فریضه یک قسم خاصی از سنت و فریضه هست، خودش معید عدم شمول هست. عرض کنم خدمت شما، بنابراین آن چیزی که میخوام در جنبندی این مطالب عرض کنم اون اینه که از مجموع ادله استفاده میشه که سنت مراد عرض کنم اون چیزی هست که پیغمبر تشریع کرده و فریضه آن چیزی هست که خداوند تشریع کرده. البته این نکته هم ضمیمه بکنم، آقای هاشمی اون عبارتی رو که براتون خوندم، ایشون میگه چون اجزاء یعنی شرایط سجده رو که انه در سنت وارد شده، این داره تفسیر میکنه که اون سنتی که اون سجدهی که در قرآن وارد شده به چه شکل هست. این مطلب درست نیست. ببینید خیلی وقتا اصل تشریع یک عبادت به وسیله خداوند بوده، به وسیله پیغمبر تفصیل داده شده، تفسیر شده، و اینی که پیغمبر تفسیر میکنه و اون تشریع رو به یک شکل خاصی بیان میکنه این دیگه فریضه نیست. خود نماز رو در نظر بگیرید، نماز خداوند گفته اقیم الصلاة، خداوند در قرآن فرموده اقیم الصلاة. حالا این اقیم الصلاة یک مرکب هست، این مرکب بعضی از اجزاش رو خداوند جعل کرده، بعضی از اجزاش رو پیغمبر جعل کرده، بنابراین که سنت به این معنا باشه. مجرد این که اینها اجزایی هستن نسبت به اون چیزی که خدا جعل کرده، این معناش این نیست که بشه فریضه. تشهد، قرائت، اینها اجزاء نمازی هستند که خدا جعل کرده، ولی خدا نماز رو علی سبیل الاجمال جعل کرده. جعل اجمالی نماز همه اجزاء نماز رو سنت فریضه نمی کنه. این که خداوند سجده رو واجب کرده، رکوع رو واجب کرده، این لازمه چیزی که شرایط رکوع و سجود هم فریضه بشن. شرایط رکوع و سجود ممکنه فریضه باشن، ممکنه سنت باشن. نمیخوام بگم حتما هم سنت باید باشه، با دلیل خارجی برش اقامه کرد. مجرد این که دلیل دیگر بیان شرایط شیء هست، این معناش فریضه بودن نیست. کمون که در مورد خود قرائت و تشهد که روایات ها صریحا میگن اینا سنت هست، اینها اجزای نماز هستن. اصل نماز فریضه است، ولی فریضه بودن اصل نماز لازمش فریضه بودن اجزای تفصیلیش نیست. اصل نماز فریضه است، ولی اون اجزایش سنت میتونه باشه. کما این که عرض کردم در روایات هست که پیغمبر انواع دهگانه نماز رو ایشون تشریح کرده. فرض الله الصلاة و سن رسول الله 10 اوجه. خب اصل نماز فریضه است، ولی اون ویژگی های خاص نمازی که نماز به اصطلاح حاضر باشه، مسافر باشه، امثال اینا، اونا میشن سنت. اینا معناش یعنی ممکنه یک شیء اون طبیعت کلیش فریضه باشه، ولی ویژگی های فردیش سنت باشه نسبت به اون حکمی که مربوط به اون اصل طبیعت احکام فریضه باید بار باشه. ویژگی های خاصش باشه، احکام سنت رو باید بار بشه. اینی که من عرض کردم، این که نماز خودش رو خداوند، حالا در خصوص رکعات نماز روایت تصریح کرده که خداوند رکعت اول و دوم رو واجب کرده، رکعت سوم و چهارم رو اضافه رسول الله و امضاه الله. پس بنابراین رکعت اول و دوم فرض الله، رکعت سوم و چهارم سنت النبیه، که ما همین رو جز نقض ها ذکر می کردیم که اگر قرار باشه لا تنقض سنت و الفریضت، معناش این باشه که هر جایی شیء سنت شد عدم اتیان سهویش مضر نباشه. مثال روشن سنت و فریضه که رکعت اول و دوم نماز و رکعت سوم و چهارم نماز هست، باید این حکم رو شامل بشه. که روشن‌ترین مثالی که در روایات برای سنت و فریضه توضیح خواستن بدن، این رو توضیح دادن. این خودش معناش اینه که این لا تنقض سنت الفریضه به عنوان یک قانونی نیست که تطبیقاتش به مکلف واگذار شده باشه. این تطبیقاتش خود شارع باید تطبیق بکنه، کجا این سنت و فریضه نقض میکنه، کجا نقض میکنه، با توضیحاتی که تو جلسات قبل دادم. عرض کنم خدمت شما نتیجه بحث این هست که اولا مصادیق سنت و فریضه رو باید خداوند تعیین کنه. مصادیقش البته بعید نیست این مطلب رو که هر چیزی که در قرآن مأمور و به باشه فریضه باشه. اینکه پیغمبر چیزی رو فرض کرده باشه بعد بر طبق او آیه قرآن نازل شده باشه، ظاهرا ما شاهدی بر این نداریم. مرحوم تو بعضی از کلمات استقفال اعتبار، کلماتی از مهم این معنا است که ما اون چیزی که در قرآن هم هست که الان دو قسم باشه ازش ممکنه شخصی این مطلب، آن چیزی که خداوند آن را جعل کرده باشد و آن چیزی که پیغمبر اون. نه، ظاهرا هر چیزی که در قرآن هست از مجعولات الله هست، ولی هر چیزی که در قرآن نیست الزاماً این نیست که از مجعولات الله نباشه. بعضی چیزهایی هست که در قرآن نیست، مثل رکعت اول و دوم نماز، خب در قرآن که نیست. همچنین عرض کنم خدمت شما، بنابراین آن چیزی که در قرآن نیست میتواند سنت باشد و واجب هم هست. واجباتی که در قرآن نیست اون ممکنه واجب باشه، ممکنه سنت باشه و ممکنه فریضه. تعیین سنت و فریضه بودن باز با روایاته و ما نمیتوانیم. بله، عرض کردم آن چیزی که در قرآن هست فریضه است، ولی آن چیزی که در حدیث وارد شده، در قرآن وارد شده، اون ممکنه سنت باشه، ممکنه فریضه باشه. پس بنابراین یکی این که تعیین فریضه و سنت باید از ناحیه شرع مقدس دلیلی برش وارد بشه، ما نمیتونیم خودمون تعیین کنیم. بله، آن چیزی که در قرآن وارد شده ظاهرا همه اینها، البته با این توضیح، باید مجرد اینکه در قرآن وارد شدن فریضهش نمیکنه، وجوبش باید در قرآن وارد بشه. مرحوم ملا محمد تقی مجلسی یه جایی یه تعبیری داره تو لوامع صاحب قرانیه در مورد نکته جالبی داره که مرحوم فیض کاشانی توجه بهش نکرده. مرحوم فیض کاشانی در بحث این که صلات العیدین فریضه است یا سنته، ایشون میگه تو بعضی روایات صلات العیدین رو سنت دانسته، در حالی که صلات العیدین در قرآن وارد شده، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. بنابر تفسیر روایات این عرض کنم خدمت شما مراد صلات العیدینه، چیز قد افلح من تزکا یعنی زکات فطره بده و ذکر اسم ربه فصلا، این نماز عید فطر رو بخونه. ایشون این رو به عنوان یک اشکالی کرده که اینکه صلات العیدین رو مرحوم شیخ طوسی سنت بودنش رو این دانسته که وجوبش از سنت استفاده شده، اینو اشکال کرده. مرحوم ملا محمد تقی مجلسی به این نکته تو توجه داشته، تو لوامع صاحب قرانی به خصوص تو عبارت روضت المتقین به صورت اجمالی و توی لوامع صاحب قرانی به صورت تفصیلی به این مطلب اشاره کرده که ولو در کتاب آمده، ولی در کتاب وجوبش نیومده، اصلش اومده. میگه که و فریضه آن است که در قرآن به لفظ امر وارد شده باشد، وقت سبحانه و تعالی، اگرچه نماز عید فطر را در قرآن یاد فرموده است، تو لوامع صاحب قرانی جلد 542، قد که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، چنان که خواهد آمد. اما چون تصریح به وجوبش از حضرات رسول خدا و ائمه هدا صلوات الله علیه داره علیهم باید باشه به ما رسیده است، این و همچنین فریضه را سنت میگویند، یعنی واد زائد باشه. اما چون تفریح به وجوبش از حضرات رسول خدا و ائمه هدا صلوات الله علیه به ما رسیده است، همچنین فریضه را سنت میگویند، واو زائده، یعنی وجوب آن از سنت ظاهر شده است. واو بخلاف مثل قرائت و تشهد که در قرآن واقع نشدند، آنها را واجب مینامند. حالا این نفهمیدم این ذیلش چیه، به اصطلاح متحدث اون ذیلش جوریه، ولی غرض این هست که ایشون میگه که سن اون فریضه ای فریضه ممکنه شی واجب باشه، ولی در قرآن هم وارد شده باشه، ولی وجوبش در قرآن چون نیامده دیگه سنته. وجوبش چون در قرآن نیامده این سنت هست و اینجوری مثلا ایشون میخواسته معنا کنه. خب چی؟
روشنه تبقیه کرده میگه به این اشکال وارد نمیشه، در مورد
نه اصلا ما سنت برای در قرآن وارد شدن در قرآن وارد نشدن معنام نمی کردیم، گفتیم اون دلیل نداره، قرار من اون نکته قرار چیز نیست. من میخوام عرض من این هست که اونهایی هم که معنا ملا محمد تقی مجلسی که میگه در قرآن وارد شده باشه، میگه وجوبش باید در قرآن باشه نه اصل اون. ما که اصلا تو این فضا بحث رو دنبال نکردیم، گفتیم این فرمایش مرحوم ملا محمد تقی مجلسی که اصلش از شیخ طوسی دلیل نداریم هیچی. من این نکته‌ای که می‌خواستم بگم از این جهت بود که عرض کنم یه توضیح بدم که یه دقتی تو کلام ملا محمد تقی مجلسی وجود داره که تو کلام فیض کاشانی نشده، ولی همه اینها در یک فضایی هست که ما گفتیم فضا دلیل نداره. این که فریضه رو به ما ولد فی القرآن، حالا یا ما ولد اصله یا وجوبه امثال اینها در قرآن رو معنا کنیم، ما هیچ دلیل نداریم که فریضه به معنای این هست که آن چیزی که در قرآن قید قرآن رو درش ذکر بکنیم. نه، فریضه یعنی ما فرضه الله سواء کان فی القرآن ام دلیل اثباتیش قرآن باشه دلیل اثباتیش سنت باشه. ما اینجوری معنا میکردیم، گفتیم از روایات اینجوری برداشت میشه. ما تو فضای خودمون کلام ملا محمد تقی مجلسی رو نخواستم معنا کنم.
بله
بله بله
و حق سبحانه و تعالی اگرچه نماز عید فطر در قرآن یاد فرموده است که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا چنان که خواهد آمد، اما چون به لفظ امر وارد نشده است از فریضه صغیره باشد، چون تصریح به وجوبش از حضرات رسول خدا و ائمه خدا.
این صفحه چنده؟
همون صفحه شما بردید، یه افتادگی داشت
کنش 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 من اصلا خب من افتادگی پس من خب این چی بخونه دوینم من یه بارد
تصریح به وجوبش از حضرات رسول خدا و ائمه خدا صلوات الله علیهم به ما رسیده است و از همچنین فریضه را سنت میگویند، یعنی وجوب آن از سنت ظاهر شده است به خلاف مثل قرائت و تشهد که در قرآن نامه نشدند، آنها را واجب می نامند به اصطلاح محدثین و مضمون
مثلا یه خط جا انداختم اون حالا پس یه فضای دیگه ای بود، این یه مقدار متفاوت بود با این مطلبی که من عرض کردم. حالا ایشون که انده میخواد یه جور دیگه بحثا رو دنبال کنه، حالا هیچی پس اون یه کمی اون بعضی از حرفای من باید اصلاح شه. نکته‌ای که میخوام جنبندی که میخوام عرض بکنم اون اینه که حالا چه فریضه رو به معنای ما ورد وجوب و فی القرآن معنا کنیم، چه به معنای ما ورد اصله مشروعیت و فی القرآن معنا کنیم، هیچ دلیلی از روایات در موردش نداریم. فریضه یک امر ثبوتیه، به اینکه مثبتش کجا هست کاری نداره. فریضه یعنی ما فرضه الله در مقابل سنت که ما سنه النبی. حالا ما سنه النبی هم دو قسم داریم، ما سنه النبی که امر واجب و ما سنه النبی که امر مندوب، هر دو اینها سنت هست. ولی اون چیزی که مورد بحث ما هست در لا تنقض سنت الفریضه سنت واجب هست، ولی سنت مستحب که خب مشخص هست که سنت مستحب مثلا مستحب دیگه، درکش که مشکل ایجاد نمی‌کنه. اونی که توهم میشه که ممکنه ترکش واجب رو از کار بندازه، سنت به معنای واجب هست در حدیث لاتات. وقت گذشته فقط یه نکته اینجا هم عرض بکنم، تعبیر لا تنقض سنت الفریضه جالبه، در یک روایت دیگه هم وارد شده به معنای که اصلا ربطی به این معنای ما نداره. اون معنا این هست که بعضیا گفتن که اگر کسی به اصطلاح ناخونش رو بگیره یا سیبیلش رو کوتاه کنه وضوش باطل میشه، اهل تفننی هم چیزایی گفتن و امام باقر علیه السلام فرمودن بابا اینا مستحباته، مستحب که نمیتونه واجب از بین ببره. مستحب یعنی انجام مستحب، این اصلا دیگه ربطی به بحثای امام نداره. دقیقا همین عبارتشو بخونم: به سند صحیح از ذراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام الرجل یقلم از فاره و یجز شاربه و یأخذ من شهر لحیته و رأسه هل یأخذ ذلک وضوء؟ فقال یا ذراره کل هذا سنه و الوضوء فریضه و لیس شیء من السنه ینقض الفریضه و ان ذلک لیزید و تطهیرا. این کثافت های بدن رو شخصی زائل کنه، خب انسان رو طهارتش بیشتر میشه، نه اینکه اون طهارتی که وضو داشته اون طهارتشو از بین ببره و امثال اینها. این البته لیس شیء من السنه تنقض الفریضه یعنی وجودش، در ما نحنفی یعنی ترکش. این یه تعبیر خاصیه امام علیه السلام، گویا این قاعده رو خواسته از همون لفظ استفاده کنه ولی به معنای دیگری، کنه بوده یه همچی ذهنیتی، یه همچی تعبیری بوده ولی امام علیه السلام خواسته همون تعبیر رو به کار ببره ولی در یک معنای غیر از اون معنای متعارفی که وجود داشته اون رو به کار ببره. بنابراین نتیجه بحث این هست که ما بس حدیث لا تعاد رو فقط در موارد منصوصه بشنوستک میکنیم و دال بر ایزا هم هست که از که هم دال بر ایزا بودنش که اصلا سریع حدیث حدیث اصلا در و غیر صلات هم ما اگر در جایی تطبیق شده باشه، یعنی هم فریضه و سنت بودنش رو ذکر کرده باشه هم لا تنقض سنت و الفریضه هم در اون مورد آورده باشه، که غیر صلات هیچ جا نداریم.
آره دیگه
اون نداریم ما هیچ چیزی. بنابراین حدیث لا تعاد اختصاص صلات داره و قاعده لا تنقض سنت و الفریضه قاعده نیست، قاعده فقهیه‌ای که بشه درش در موارد استفاده کرد این نیست. این هم نتیجه این بحث ما. حالا اینا ریزکاری ها بحث خیلی داره، من دیگه یادداشت خیلی برداشته بودم دیگه، اون یادداشت ها رو هم باشه اگر یه موقعی فرصتی بود اون رو مفهوم و این بحث رو بیشتر از این خواستم تفصیل بدم، اون بحث ها رو اونجا متعرض خواهم شد. دیگه میریم به بقیه مواردی که به عنوان قاعده ثانویه در اجزا کلمه شهیدی رو ببینید، اونجا ذکر کردن اونا رو بحث کنیم. من اون شیخ انصاری هم بعضی نکات مثل لاحرج امثال اینها رو تو تقریراتش اخیراً دیدم، مرحوم میرزا حبیب‌الله رشتی تقریرات شیخ انصاری چاپ شده، بعضی از اونا رو بحث کرده، اونا رو ملاحظه بفرماییم، اون رو هم صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.